سلام، رضا خداوند هستم و شما به پادکست باده پرست گوش میکنید. خب من توی این قسمت یه غزل یک مقداری تاریخی براتون انتخاب کردم. خیلی شاید نشه محتوای به قولن پند و اندرزی از توش پیدا کرد، بیشتر تاریخ پشتش هست که جذابش میکنه و ادبیات شیرین حافظ. البته شعر یک مقداری ادبیاتش مثل غزل شماره 100 که تو قسمت اول خوندیم روون نیست، واسه همین یک مقداری معنی و توضیح دادن داستان پشت این غزل ممکنه در بیشتر طول بکشه. امیدوارم که ازش لذت ببرید. ببین دیگه بریم سراغش. غزل شماره 214. دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. 40 سال رنج و قصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. آن نافه مراد که میخواستم ز بخت در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود. از دست برده بود خمار غمم سحر، دولت مساعد آمد و می در پیاله بود. بر آستان میکده خون میخورم مدام، روزی ما ز خان قدر این نواله بود. هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود. بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح، آن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود. دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، یک بیت از این قصیده به حسد رساله بود. آن شاه تند حمله که خورشید شیرگیر، پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود. خب همونطور که گفتم این شعر از نظر ادبی یک مقدار محتوای سنگین تری داره و لازمه که یه ذره تاریخ راجبش بدونیم و اینکه یک مقداری عمیق تر بشیم توی محتواش تا بفهمیم چی میگه. بیت اول داره میگه که دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. داره میگه خواب بودم، توی خوابم دیدم که دستم یه پیاله ای از جام شرابه و پیش خوابگزاران رفتم، بهم گفتن که کارت درست میشه، به سعادت و نیکبختی میرسی. کار به دولت حواله بود یعنی اینکه کارت خوب پیش میره. میگه 40 سال رنج و قصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. توی قسمت قبلی گفتم که شراب، دقیق یادم نیست گفتم یا نه، ولی الان میگم شراب توی شعر فارسی خیلی به وقتا به معنی خوشی و سعادته. وقتی میگه 40 سال رنج و قصه کشیدم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود، اینجا شراب 2 ساله رو یعنی داره به یکی نسبت میده، یعنی داره میگه تو شراب 2 ساله منی. حالا این کسی که داره به شراب 2 ساله رو نسبت میده، بیایم ببینیم که کیه. ببینید حافظ در زمان سلسله آل اینجو زندگی میکرده و 2 سال بوده که آخرین شاه سلسله اینجو، آل اینجو، یعنی امیر جمال الدین شاه شیخ ابو اسحاق روی کار اومده بوده. شیخ ابو اسحاق یک مقداری طبع هنری داشته، یک مقدار خیلی زیادی طبع هنری داشته و از هنرمندان، شاعران، نقاشان، مطربان به قولن حالا بخوایم بگیم خیلی حمایت میکرده، خیلی باهاشون خوب بوده، خیلی دوستشون داشته و خیلی آدم خوشگذرونی بوده، خیلی به قولن اهل می و شراب بوده، دقیقا همون کیسی بوده که حافظ دوست داشته و خیلی هم حافظ رو اتفاقا خود شیخ ابو اسحاق دوست داشته. چیزی که پیش میاد، یه 2 سالی بوده که این شکلی شده بوده، بعد این رابطه شیخ ابو اسحاق و حافظ خیلی خوب بوده، خیلی کمکش میکرده شیخ ابو اسحاق حافظ و اینا خیلی با هم دوست بودن. یه 2 سالی بوده که قضیه اینطوری بوده، میگه 40 سال، بعد اینجا حافظ 40 سالشه، میگه 40 سال رنج و قصه کشیدیم و آخرش دیگه تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. میگفت این 2 سالی که شیخ ابو اسحاق اومده بود روی کار، ما کارمون داشت خوب پیش میرفت، ما زندگیمون خوب بود و داشت همه چی خوب پیش میرفت، ولی مشکل اینجاست که اون زمان یه رقیبی داشته شیخ ابو اسحاق به اسم مبارزالدین محمد یا مبارزالدین محمود، من حالا دقیق نمیدونم، ولی این آدم فرمان روای یزد بوده که یه بار خیلی یه سری میاد خیلی به صورت غافل گیر کننده میاد به قولن فارس رو حمله میکنه بهش و بعد هم اصفهان، یعنی دوتا منطقه‌ای که زیر نظر به قولن ابو اسحاق بوده، شیخ ابو اسحاق بوده، میاد به این دوتا حمله میکنه و شیخ ابو اسحاق رو بعد از حالا یه سری داستانها میکشه، به قتل میرسونه و به نوعی میشه گفت ایام خوشی حافظ دیگه اینجا تموم میشه. واسه همین داستان این شعر اینه، داره این رو تعریف میکنه. ببینید شعر در ابتدا که نوشته شده بوده بعد از قتل شیخ ابو اسحاق بوده و 8 بیت داشته. 2 بیت پایانیش رو حافظ بعدن حذف میکنه سالهای بعد و 2 بیت جدید بهش اضافه میکنه که حالا جلوتر بهش میرسیم و میگم که قضیهش چیه. آره، میگه که 40 سال رنج قصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما با دست شراب 2 ساله بود. و آره، همونی داستانی که بهتون گفتم. بیت بعدی میگه آن نافه مراد که میخواستم ز بخت، در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود. داره میگه که اون چیزی که از دنیا من میخواستم، اون لذتی که من از این دنیا میتونستم ببرم، در چین زلف، در یعنی موهای و زلف پریشان اون مشکین کلاله بود. مشکین کلاله مردم شیراز مردم شاعرانه بودن، همیشه میگفتن که به شیخ ابو اسحاق میگفتن مشکین کلاله، به این خاطر که مشکین یا مشکین، حالا اینا ایراد نگیرین از ما، بعضیا میگن مشکین، بعضی ما میگیم مشکین. بعد مردم شیراز به شیخ ابو اسحاق میگفتن مشکین کلاله، به این خاطر که زلفهای بلندی داشته انگار این شیخ ابو اسحاق و موهای مشکی رنگی داشته، رو همین حساب بهش میگفتن مشکین کلاله. و اینجا داره میگه که اون چیزی که من از خوشبختی و زندگی و سعادت میخواستم به دست این شیخ ابو اسحاق بود. بعد بیت بعدی میگه که از دست برده بود خمار غمم سحر، دولت مساعد آمد و می در پیاله بود. داره میگه سحرگاه من خمار غمم سحر، که داره میگه منظورش این سالهاییه که بدون شیخ ابو اسحاق بهش گذاشته بود. داره میگه که خمار بودم، در پی شراب بودم، دنبال لذت خوشی بودم. همونطور که گفتیم شراب معنی لذت خوشی میده. میگه دنبال این داستانا بودم و کارم درست شد، دولت مساعد آمد، می در پیاله بود، شیخ ابو اسحاق اومد کار ما رو راه انداخت، دمش کرد. و بعد از اینجا به بعد داره میگه که خب حالا که ابو شیخ ابو اسحاق رفت دیگه چیکار کنیم؟ میگه که بر آستان میکده خون میخورم مدام، روزی ماز خان قدر این نواله بود. داره میگه که دائما دارم میرم میکده خون میخورم، خون دل میخورم، حالم خرابه، آخرش هم کار ما از این سرنوشت و از این زندگی و خان قدر این نواله بود. داره میگه که با قضا و قدر که دیگه نمیشه جنگید، دیگه همینه، چیکارش کنیم؟ شیخ رفت و ما هم اینجا تک و تنها موندیم، دیگه حامی نداریم این حرفا. بیت بعدی میگه هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود. اینجا داره یه پند و اندرز به من و شما میده. داره میگه که هر کسی که مهر نکاشت تو دل بقیه، هر کسی که از باغ خوبی و قشنگی گل نچید برای خودش، داره میگه که هر کسی که با مردم نیکی نکرد، مهربون نبود، داره میگه هر کسی که مثل شیخ ابو اسحاق نبود و به مردم نیکی نکرد، میگه هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید، در رهگذار باد نگهبان لاله بود. گل لاله کلا معروف دیگه، میگن که باد به وزه، وقتی باد میوزه این گلبرگ های گل لاله در مسیر باد به قولن جاری میشن و باد این گل لاله رو با خودش میبره و هر کاری بکنه وقتی به فصلش برسه دیگه گل لاله این گلبرگ هاشو در مسیر باد از دست میده. میگه اگه تو خوبی نکردی به مردم، اگه مهر و نیکی تو نکاشتی تو دل مردم، نگهبان گل لاله ای. داره میگه نگهبان گل لاله بودن یعنی اینکه تو دیگه کار بیهوده ای داری انجام میدی، هر کاریش که بکنی بالاخره گل لاله گل برگاشو از دست میده، تو هیچ کاریش نمیتونی بکنی، نگهبان گل لاله داره کار بیهوده و عبثی انجام میده. میگه تو هم اگه خوبی نکردی به مردم، مهر و نیکی نکاشتی تو دل مردم، داری به قولن کار عبث و بیهوده از انجام میدی، داری زندگی تو به بتالت میگذرونی. سه بیت آخر خیلی جالبه. ببینید این بیت به قولن 6 و 7 رو باید با هم بخونیم، چون در ادامه بیت هفتم در ادامه 6 رو گوش بدین. میگه بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح، آن دم که کار مرغ سحر آه و ناله بود. میگه که سر صبح پا شدم رفتم به گلزار، دقیقا همون موقع که مرغ سحر یا همون به قولن پرندهی که سحرخانه و اینا داشت اون موقع آه و ناله میکرد، یعنی به قولن داشت میخوند و آوازی سر میداد. میگه اون موقع پا شدم رفتم گلزار. تو بیت بعدی میگه دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، یک بیت از این قصیده به از صد رساله بود. داره میگه که اونجا دیدم که شعر دلکش یا شعر زیبا و قشنگ حافظ که توش از شاه به قولن مدح شاه میگه و از شاه تعریف میکنه، یک بیتش باور کن که مثلا داره میگه از 100 تا رساله مذهبی و 100 جور کتاب و نمیدونم نامه و هر چیزی که فکرشو بکنی، یه بیتش سنگینتر و بهتر و قویتره. داره به قولن ارزش شعر خودشو نشون میده. چرا؟ چون میخواد توی بیت آخر از یه شاهی به قولن تعریف بکنه که سالها بعد این شاه اومد روی کار و به اسم به ملقب به شاه شجاع. ببینید شاهی بود به اسم ابوالفوارس جلال الدین شاه شجاع که در واقع از سلاطین سلسله آل مظفر بود که به فارس و به فارس بنی به قولن حمله کرد و فارس رو به دست گرفت و آره این اتفاق چندین سال بعد از مرگ ابو اسحاق داره، شیخ ابو اسحاق داره رخ میده. و اگه خاطرتون باشه گفتم که حافظ چندین سال بعد دو بیت آخر شعر رو حذف میکنه و دو بیت جدید بهش اضافه میکنه. این دو بیت همون دو بیتیه که حافظ بعداً به این شعر اضافه میکنه. و این دو بیتی که الان براتون میخونم همون بیتی که میگه: دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه، یک بیت از این قصیده به حسد رساله بود. بعد تو بیت بعدی میگه: آن شاه تند حمله که خورشید شیرگیر، پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود. اینجا شاه تند حمله همون شاه شجاعه. حافظ اولش میاد یه ذره از شعر خودش تعریف میکنه که یه ذره شعر خودش رو بقبولونه به قولن به شاه شجاع، و توی بیت بعدی میگه که آن شاه تند حمله. تند حمله به این خاطر میگه که شاه شجاع میگن از طریق رود و جویبار به صورت غافلگیر کنندهی و خیلی تند حمله کرد و فارس رو گرفت. خورشید شیرگیر اینجا اشاره داره به یکی از ماهای تقویم قدیمی، حالا دقیقا اسم تقویمش رو نمیدونم، ولی زمان حافظ تقویمی بوده که ماهی داشته به اسم ماه اسد یا ماه شیر، که این توی این ماه خورشید بالاخره یکی از ماهای تابستون بوده، انگار با بیشترین شدت خودش میتابیده به زمین. خورشید شیرگیر اشاره به اون ماه داره و میگه پیشش، میگه حالا میگه آن شاه تند حمله که خورشید شیرگیر پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود. یعنی داره میگه که شاه شجاع که خورشید شیرگیر، که یعنی خورشید ماه اسد، در مقابلش در میدان بازی شاه شجاع به مانند غزال یا آهوی خردپا و کم سن و سال بود و کم می آورد جلوی شاه اسد، چیز بخشید شاه شجاع. داره میگه که خورشید حتی سر تعظیم فرو می آورد در مقابل شاه شجاع. داره به قولن این شکلی از شاه شجاع تعریف میکنه. کمتر غزاله هم بگم، کمتر غزاله ما توی حالا شعر و ادب فارسی زیاد این شکلی میبینیم. کمتر غزاله رو مثلا داره میگه که به قولن غزال خردپا، غزال کم سن و سال، این شکلی حافظ بیان میکنه غزال خردپا رو. مثلا موقع خوندن اشتباه نگیم که نمیدونم پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود، یا مثلا این شکلی بگیم که میام چجوریه. کمتر غزاله رو باید با هم خوند. آره، در به طور کلی اگه بخوام بگم توی این شعر ما چی خوندیم، حافظ داره از غم و ناراحتی خودش توی این شعر میگه اوایل، که شیخ ابو اسحاق رو از دست داده، شاهی که بهش احترام میذاشته و براش عزیز بوده، میگه این شیخ رو ما از دست دادیم و به خاطرش شعری میسرایه. و بعدن که شاه شجاع میاد و فارس رو تسخیر میکنه، دو بیت هم به مدح شاه شجاع به این شعر اضافه میکنه و دو بیت آخری که قبلا داشته رو حذف میکنه، این دو بیت جدید رو به جاش میاره. شاید به این خاطر که میگفتن شاه شجاع فرد تندخوی بوده، از اقوام خودش رو افرادی بوده که کورشون کرده کشته بوده و آدم شاید میشه گفت سنگدلی بوده، ولی به نظر میرسه که توی تاریخ اینطور میخونی به نظر میرسه آدمی بوده که به فکر مردم بوده و تو دوره این آدم فضای امنی به وجود میاد. دوران سلطنت شاه شجاع بین حمله مغولها بوده و یورش تیموریان، و توی همین دوره بوده که به قولن یه فضای امنی به وجود میاد و بعدن حافظ در اشعارش از این دوره هم زیاد تعریف میکنه، از شاه شجاع هم زیاد تعریف میکنه و ازش به قولن تشکر میکنه. در مدح شاه شجاع حافظ شعر باز هم داره. و آره این بود این شعر. دوست داشتم که این شعر رو بگیم که یک مقداری با حال و هوای تاریخ و دوران زندگی حافظ هم آشنا بشیم که تو چه عصری زندگی می کرده، چه شرایطی داشته، چه شکلی بوده. تا بعدا توی شعرهای بعدی بدونیم منتظر چی باشیم از حافظ. و به قولن از طریق این شعر که حافظ خودشو 40 ساله معرفی میکنه، مورخان توی این شعر، از طریق همین شعر تاریخ تولد حافظ رو حد زدن. یعنی این تاریخی که برای تولد حافظ ما میشناسیم و توی مثلا گوگل و اینا میخونید، از طریق همین شعر به دست اومده که اگه براتون جالب بود میتونید برید توی اینترنت بالاخره سرچ کنید و توضیحاتش رو بخونید. اگه دوست داشتید این شعر رو، اگه که این جور اشعار رو دوست دارید، توی اپلیکیشن کست باکس تو بخش نظرات به من بگید. حالا من به زودی میخوام اینستاگرام و توییتر رو هم برای پادکست باده پرست بسازم و بتونیم اونجا با هم صحبت بکنیم، ببینیم چیا دوست دارید چیا دوست ندارید، راجبه چیا صحبت بکنیم. و اینکه یه چیز دیگه هم که خیلی دوست دارم اینو الان بگم اینه که دوست دارم شما هم، یعنی کسایی که دارید این پادکست رو گوش میدید، بتونید بیاید با هم صحبت بکنیم و برای هم دیگه شعر بخونیم، شعرهای مورد علاقه هم دیگه رو مثلا با هم به اشتراک بذاریم. واسه همین به زودی، حالا اگه جمعیتمون زیاد شد و کسی استقبال کرد، یه لایو کست میخوام تو چندین تا لایو کست حالا بذاریم توی کست باکس با هم صحبت بکنیم، ببینیم که چه شعرهای دوست دارید از حافظ رو. شعر بعدی که حالا توی واسه قسمت سوم در نظر دارم، شعریه که احتمالاً یک ذره فضای پند و اندرزگونه خواهد داشت و امیدوارم که خوشتون بیاد، یک مقدار از این فضای تاریخی هم دور بشیم. تا قسمت بعدی من باهاتون خدافظی می‌کنم و امیدوارم که ایامتون به کام باشه. خدافظ شما.